نه مادام قتل نه، یعنی هنوز نه.
زن نگاهی عمیق به پوآرو میکنه.
شما به نظر مرموز میرسین آقا.
فرمانده دانیلز خیال داشته جنایتی رو انجام بده، موقعیت انجام این جنایت هم داشته، اما پلیس هنوز هیچ انگیزه‌ای برای این موضوع پیدا نکرده. شما ایشونو بهتر از هر کس دیگه ای میشناسید.
خوب میشناسم.
شاید بتونید بهشون کمک کنید.
کاش میتونستم، کاش قدرت شد داشتم کاری کنم که به زندان بیافته. میدونین که چی به سر من آورده؟
همونایی که تو روزنامه ها نوشته شده بود مادام؟
بله، منظورم همون هست.
مادام، شما سیاست های شوهر قبلیتون رو چطوری توصیف میکنید؟
بی هدف بود. در همه عمرش فکر سیاست مدارانه نداشتیم.
ملاقات تمام شده. خدمتکار خانه پوارو رو بدرقه میکنه. کارگاه کلا به سر میذاره. از دو پله جلوی خونه پایین میاد و به طرف دیگه خیابون میره، پیش هستینگز که حالا روزنامه رو که داره میخونه جمع میکنه و کنار میذاره.
خانم دانیت چطور بود؟
وحشتناک. دلم نمیخواد هیچ وقت با چنین انسانهایی درگیر بشم. تو هم مراقب خودت باش هستینگز.
منظورت چیه؟
میخوام همینجا صبر کنی و وقتی اون بیرون اومد تقریبش کنی. یک لحظه هم نباید از جلوی چشمات دور بشه.
برای تاکسی دست بلند میکنه و نگهش میداره.
هر وقت تونستی به هم زنگ بزن. اسکاتلند یارد لطفاً.
با موافقت راننده سریع سوار میشه. تاکسی حرکت میکنه و هستینگز چشگانگ حواسش رو میده به منزل همسر سابق فرمانده دانیلز. ساختمان اسکاتلند یارد، دفتر جپ. جپ با تلفن صحبت میکنه.
این به من مربوط نمیشه قربان. خب بله، من خیال میکردم اون تنها کسیه که موفق میشه.
جلوی دهنی رو میگیره.
بیا تو.
دوباره مشغول میشه. پوارو وارد میشه.
من زیاد موافق نبودم قربان.
جپ اشاره میکنه که بشین روی صندلی جلوی میز. پوارو همین کارو میکنه.
نه اون کند نیست به هیچ وجه.
او پوارو شنیده. ناراحت کلاشو روی میز میذاره و میشینه.
بله بیشتر افراد مون در فرانسه هستن قربان.
پوارو نشسته خیره به جپ نگاه میکنه. جپ معذبه. گوشی رو میزن.
حدس میزنی راجبه چه کسی حرف میزد؟
فروتنی اجازه نمیده چیزی بگم سرباز راس.
سلول های ریز خاکستری استراحت کردن؟
کاملا. متشکرم. اطلاعاتی رو که خواسته بودم تهیه کردی؟
پوشی رو برمیداره، چند کاغذ توشه.
خیلی به دردت میخوره.
شروع به خوندن میکنه.
جان پاتریک ایگان، محل تولد میل تاون، شهرستان کلر، سال 1901، راننده کامیون های بارکش، قبل از اینکه چند سال پیش به انگلستان بیاد.
پوارو اینکش رو میزنه و کاغذ رو میگیره.
به عنوان راننده مکانیک 6 ماه بعد عضو وزارت کار شده. سوابق خوبی داره، کارگر خوبی هم هست.
و مدام دانیلز؟
یه کاغذ دیگه جاب پیداش میکنه و میخونه.
نام خانوادگیش دانهیو.
چی شو؟
این یک اسم ایرلندی نیست؟
شاید باشه. اون سومین فرزند ارل کانماره.
کاغذو به پوارو میده. کارگاه دقیق نگاه میکنه.
نمیفهمم داری دنبال چی میگردی پوارو؟
کارگاه بلژیکی عینکشو بر میداره و پا میشه.
سرباز رسایا، شما ماجرای طلاق فرمانده دانیلز رو در روزنامه ها خوندین؟
فکر میکنم خونده باشم. خیلی سر صدا به پا کرد.
بعد از همچین طلاقی، از این دادگاه به اون دادگاه رفتن، اینطور تو روزنامه ها تحقیر شدن، فکر میکنی بازم این شوهر عکس همسر قبلیشو قاب شده روی میز تحریرش نگه میداره؟
آو، نکته بسیار ظریفی بود سرباز از جب. صبح خیلی زود، پوارو تنهایی به ساختمان دفتر فرمانده دانیلز اومده. پلای پیچ در پیچ و اساسنان بالا میاد. به دم در واحد میرسه. واحد 31. نفس کم آورده. کلاشو بر میداره و حالا پوارو توی دفتر دانیلز جلوی میزش ایستاده و شاهده که جناب فرمانده با سر پانسمان شده مشغول صبحانه خوردنه.
تا چه حد جان ایگانو میشناسید؟
جان ایگان؟
مردی قوی هیکل با لباس خدمتکار میاد دم در. پوارو نگاهی بهش میکنه و رو میکنه به دانیلز.
راننده ای که شما و نخست وزیر رو به ویندسور برد.
ایگان میشناسمش. اون یه راننده است. معمولا سه چهار تا راننده همیشه در دانینگ استریت آمدن.
میدونید فرمانده اون از شبی که ماشین رو به گاراژ برگردونده ناپدید شده.
دانیلز متعجب نگاه میکنه.
واقعا؟
حتی به خونش هم بر نگشته.
متاسفم.
عجب، همین؟
خب اهمیتی نداره.
البته که اهمیت داره.
متاسفم که مزاحم صبحانه خوردنتون شدم.
لبخندی میزنه، دیگه حرفی نمونده، قصد رفتن میکنه اما میایسته و میچرخه سمت فرمانده.
به امید دیدار.
هر دو لبخند میزنن و پوارو از جلوی مستخدم قوی هیکل رد میشه و میره. لبخند روی لبان فرمانده دانیلز میماسه. هستینگز جلوی منزل مادام دانیلز سابق یا مادام داناهیو در خودرو منتظر. مادام تلفن به دست، نگران و مضطرب میاد پای پنجره. گویا خبر بدی دریافت کرده. هستینگز اون زیر نظر داره. مکالمه تموم میشه و مادام از جلوی پنجره کنار میره. هستینگز مشغول روزنامه میشه. در منزل باز میشه. مادام داناهیو پالتو پوشیده، کلاه به سر گذاشته، سری سوار خودروش میشه و به راه میفته. هستینگز بنا به وظیفه‌اش با خودرو حرکت میکنه و همسر سابق فرمانده رو تعقیب میکنه. دفتر پوارو. پوارو و جپ از راه میرسن.
تنها کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که صبر کنیم سرباز رس. خانم لمون، کپتن هستینگز هنوز تلفن نکرده؟
نه آقای پوارو.
میره سمت میزش.
همه اینا که گفتی به جای خود پوارو، اما اگه خانم دانیلز از خونه بیرون نره چی؟
اگه از خونه بیرون نرفته باشه سرباز رس، من پوارو نیستم.
رفته جناب پوارو. و حالا هستینگز در هوای مه گرفته جاده ها داره تعقیبش میکنه، کاملا هوشیار. پوارو در دفترش پشت میزش نشسته و منتظر تلفنه. جب بیتاب قدم میزنه. هستینگز با فاصله خودروی همسر سابق فرمانده دانیلز، یا بهتر بگیم خانم داناهیو رو تعقیب میکنه. دو طرف جاده پر از درخته، هوا هم که مه گرفته است. هستینگز باید حواسش رو خوب جمع کنه. خانم داناهیو اینقدر غرق رانندگیه که حواسش به پشت سرش نیست. نه نه نه، توی آینه جلو نگاه میکنه و متوجه میشه که خودروی تعقیبش میکنه و همچنان انتظار پوارو برای تلفن که
هلو. بله بله.
گوشی رو به سرباز رس میده.
جب. بله گروهبان، چه اتفاقی افتاده؟
لیمون نوشیدنی میاد.
اونا چی کار کرده؟
مرسی خانم لیمون.
چرا؟ ها، چه ساعتی بود؟ دیگه خبری نیست؟ بسیار خوب.
توجه پوارو جلب میشه.
یه ولگرد رو دستگیر کردن توی دهکده که اسمش رو نفهمیدم.
یه ولگرد؟ یعنی متهم به آدم ربایی شده؟
برای اینکه خودی نشون بده یه ولگرد رو دستگیر کن، بعدم آزادش کن بره.
فنجون قهوه رو میگیره و مینوشه. پوارو چای مینوشه. و اما تعقیب و گریز ادامه داره. خانم داناهیو جلو و هستینگز پشت سرش. از جایی که خونه هایی هست رد میشه. یک روستای کوچک. جپ مستره پای پنجره دفتر پوارو. خانم لمون دلنگران روی صندلی جلوی میز پوارو نشسته. پوارو هم پشت میزش منتظره. سعی میکنه خودش رو خونسرد نشونه. باز هم جاده و باز هم تعقیب در جاده های مه گرفته. دید کمه، چراغا روشن. هستینگز به راهش ادامه میده. اما خانم داناهیو که متوجه شده بود در یک فرعی جلوی خانه توقف کرده و هستینگز متوجه نشده و رفت. هستینگز همچنان به راه خودش ادامه میده. خودروی داناهیو رو دیگه نمیبینه. خب طبیعیه، چون داناهیو از اون جایی که بود دنده عقب بیرون میاد و مسیر عکس رو در پیش میگیره. هستینگز در جاده به یک دوراهی میرسه و چون هوا مه گرفته است هنوز متوجه نشده که سوژه در این مسیر نیست. توقف میکنه، نگاهی میکنه و عصبی میکوبه روی فرمون. انتظار در دفتر پوارو ادامه داره. حالا جپ پشت کرده به پوارو. جپ میچرخه سمت میز. پوارو اشاره میکنه که تو برمیداری یا من. جپ میگه خودت بردار.
الو
پوارو.
بله هستینگز. تو کجا هستی؟
متاسفانه گمش کردم.
ردشو گم کردی؟
اونو گم کرده.
جب میگه.
حالا کجا هستی؟
بین بنزینگتون و اندوور.
سب کن یه نقشه بیارم. خانم لیمون نقشه رو بیارید. بین بنزینگتون و اندوور ها؟
اون از جاده اصلی خارج شد و رفت طرف دهکده‌ای به نام اسپاتنی. باید همون موقع منو دیده باشه.
نمیدونم دنیلز با محلیای اونجا ارتباطی داره یا نه.
برگرد به دهکده و پرسجو کن ببین فرمانده دنیلز اون طرفا خونه داره یا نه. سراغ دنهیو رو بگیر. بله، این اسم پدری خانم دنیلز، لیدی ایمجن دنهیو.
لمون نقشه رو پهن میکنه.
و بعد از اینکه این کارو کردی با هم تماس بگیر. خدافظ.
مرکز میگم با پلیس محلی تماس بگیره. همینا دارم.
اون دختر آقای کنامارا.
شما انگلیسی ها همه طرفدار اریستوکراسی هستی؟
نه، من توی روزنامه یه سال پیش خوندم، نه نزدیک به دو سال پیش.
چی رو خانم لمون؟
یه آتش سوزی بزرگ، تیتر روزنامه‌اش جلوی چشممه، قصر کنا ویران شده. یه عکس از خودم انداخته بودن. آدم جالبی بود آقای پرو.
در این شکی ندارم خانم لمون، ولی اون قصر کجا بود؟
توی برکشایر.
رو به جنب.
خوبه.
توی
سعی کنید خانم لمون،
اسمش به هول ختم میشه، در دهکده‌ای به اسم
با تلفن صحبت میکنه.
کنترول، میتونی اسم خونه کنامارا رو که حدود دو سال پیش در آتش سوزی خراب شد برامون پیدا بکنی؟
اسم خونه شبیه اسم دهکده بود، یه چیزی شبیه بطلی.
بطلی؟
مثل بطلی بود.
کتلی؟ دتلی؟ فتلی؟ گتلی؟
چیزی به جب میگن.
هتلی؟
سامرز کاتول؟
درسته.
جب تلفن رو سر جاش میزن. پوارو پا میشه.
وقتی هستین زنگ زد اینو بهش بگید.
عینکشو به چشم میذاره و میره. جب نقشه رو برمیداره و پشت سر پوارو میره. حالا هر دو صندلی عقب یک خودروی پلیس نشستن.
ما امیدوارم از مرحله پرت نشده باشیم.
نه مونومی، این در صورتی اتفاق میافتاد که میرفتیم به فرانسه، یعنی همون کاری رو انجام میدادیم که تبهکارا میخواستن. این نقشه رو از سالها پیش ریخته بودن، فقط منتظر زمانی بودن که یک راننده به ظاهر مطمئن پشت فرمان اتومبیل قرار بگیره.
خب دلیل این کارشون چیه؟ مسلح شدن دوباره آلمان؟
غیر مستقیم بله. به خاطر تضعیف انگلستان، ایرلندی ها با جمع‌آوری تسلیحات آلمان ها کاملا موافقن.
دنیلز چطور وارد این قضیه شد؟ در مورد زنش میتونم بگم از اولش هم مظلوم به نظر میرسید.
پدر دنیلز مخالف سرسخت با قانون تبعیت کابینه داخلی ایرلند از انگلستان بود. بعد با پیروزی حزب مخالف از سیاست دست کشید. فکر میکنم این تصور تمام عمزین فرمانده دنیلز رو مشغول کرده بود و بالاخره تصمیم به اقدام گرفته.
منزلی بزرگ و مجلل میان درختان سرسبز. خانم داناهیو کنار پنجره است. مردی مسن با دهان و دست بسته روی مبل افتاده و مردی جوان با تفنگ بالای سرشه. جک ایگانه، راننده مورد اعتماد.
فقط چند ساعت دیگه مونده تا 4 ساعت آینده اونا رای گیریشون در پاریس تموم میشه.
پرده رو میندازه و میاد سمت مبل.
به هر حال به انگلیس چه ربطی داره که آلمان تصدیقات جمع آوری بکنه؟
جب و پوارو در راه.
داریم به سامرسکوت نزدیک میشیم قربان.
خوبه. یه دیش در مقابل هست. درست اون طرف دهکده.
بله بابا.
خودروی ون مشکی پلیس مقابل ساختمانی که خانم داناهیو هست توقف کرده. یک گروهان به حالت دوشفنگ میرن که جای خودشون مستقر بشن. پوارو و جب میرسن کنار گروهان.
خیال میکنم که سامرسکوت ولی اینطور نیست.
جلوتر نمیشه رفت. خودرو توقف میکنه. جب و پوارو سریع پیاده میشن و خودشونو به هستینگز، سر برنارد و سرگورد پلیس ارشد تیم حفاظت نخست وزیر میرسن.
همه آماده. خیلی خوب سرگورد.
متشکرم.
سرگورد میره و چهار مرد دیگه هم راه میفته. سرگورد میرسه جلوی گروهانش.
افراد آماده.
ایگان همچنان با تفنگ بالای سر مرد موسیم و داناهیو دم پنجره.
به نظرم اومد یه صدایی شنیدم.
شاید شوهرتونه.
مادام از پنجره فاصله میگیره. افراد گروه هم به شکلی منظم وارد محوطه بیرونی منزل میشن. پشت سرشون پوارو، سر برنارد، هستینگز و جک. تعدادی پلیس با لباس سیاه هم پشت سر اونها. چهار مرد میایستن. پوارو با عصاش شاخه درختی رو کنار میزنه و با دقت نگاه میکنه.
از اینجا همه چیزو میتونیم ببینیم.
باید از شما معذرت خواهی کنم موسیو پوارو.
نه سر برنارد، شما زیاد تحت تاثیر اون بودید.
چطوری این چیزا رو فهمیدید؟
هر وقت لازم شد که تو دفترچه تلفن کسی رو نگاه کنید، سر برنارد، اول به زیر حرف ایکس دقت کنید، چون همه ی آدم های مرموز در این قسمت نوشته میشن. تو دفترچه تلفن راننده که زیر بالشش پیدا کردم، در صفحه اکس فقط یک شماره نوشته شده بود، بدون اسم، فقط اکس. شماره تلفنی از میفر بود که باعث تعجب من شد. اما وقتی که تظاهر کردم میخوام از تلفن فرمانده دنیلز استفاده کنم، دیدم که این شماره همون تلفن آقای دنیلزه.
این روز در دفترش.
او نه، فکر میکنم دوست من الان مشغول استراحته. ارتباط جالبیه نسبت.
سر برنارد که نفهمید یعنی چی. نیروهای پلیس پشت سر هم به ساختمان نزدیک میشن، همه سلاح به دست، عده چپ، عده راست، و نیروها هم دیگر رو پوشش میدن. ساختمان کامل زیر نظر دارن، یکی یکی مستقر میشن. سرگرد به سمت چهار مرد میره.
ببخشید قربان، همه سر جاشون هستن. احتیاط کنید سرگرد، نمیخوام به کسی آسیبی برسه.
جپ میره، سرگرد پشت سرش. پلیس ها حرکت میکنن و جلو میرن. یکی از پلیس ها از روی دریچه شیشه‌ای رد میشه. یه پلیس دیگه که یهو پاش میره روی شیشه.
اون چی بود؟
ایگان ترسیده و یهو پا میشه.
یه نفر اونجاست.
یکی از پلیس ها گلنگدن رو میکشه و سلاحش رو مسلح میکنه. ایگان تفنگ به دست از پله ها بالا میاد. دوناهیو هم پشت سرش. هر دو نگران و مستلمن. ایگان دریچه پشت مون رو باز میکنه. نگاه به اطراف میکنه. جاب به سرعت سمت پوارو، هستینگز و سر برنارد میاد. دو پلیس دو دست دانیلز رو گرفتن و میارنش.
پوارو، وقتی که داشت از محوطه رد میشد گرفتیمش.
این چه بساطیه دانیلز؟ تو دیوونه شدی؟
بذارین برم پهلوی ایموژن.
تو یه خائنی دانیلز، باعث خجالته.
بذارین برم پیش ایموژن.
پلیس؟ همه جا پر از پلیسه.
تمام ارتش برای گرفتن ما فرستادن.
ایگان قصد خروج از ساختمان و فرار داره. از پله‌ها پایین.
جک، من نمیرم ولی تو باید بری. من یه جوری جلوشونو میگیرم تا تو فرار
کنی. بیان بیرون، نفر به نفر، دستا رو بالا نگه دارین.
چیکار میکنی؟
شما کاملا محاصره شدین.
نمیدونم.
تسلیم بشی.
شاید هنوزم بتونم کاری مفیدی برای ایرلند.
دیگه هیچ شانسی نداریم.
اسلحه رو بده من.
ایگان مردده.
اگه با اون بگیرنت وسط بدتر میشه.
ایگان میپذیره و تفنگشو به ایموجن یا همون داناهیو میده.
موفق باشی.
ایگان پله ها رو چند تا یکی پایین میره. ایموجن تصمیم میگرفته.
تا پنج میشمارم.
سرگرد کنار دو پلیس دیگه آماده هستن.
یک، دو، سه.
چند پلیس به ساختمان نزدیک میشن.
چهار، پنج.
ناگهان روی برج ساختمان ایموجن دیده میشه.
روی برج
دانیلز.
برجر شلیک میکنم. برجر.
دانیلز پای برج میرسه.
زنده باد ایرلند.
و توفنگ روی شقیقه خودش میزنه. انگشت روی ماشه و جسم بیجان خانم دانیلز در مقابل چشم همه از بالای برج به پایین پرت میشه. خون روی زمین جاری میشه و توفنگ روی زمین میفته. جاب، هستینگز و حتی پوارو هم ناراحتن.
زنده باد ایرلند، جدال پایان ناپذیر.
مرد موزن که دست و دهانش بسته است از ساختمان بیرون میاد.
قربان، نخست وزیر، برید کمکشون.
دو پلیس به کمک نخست وزیر روبوده شده میشه تا بعد. دانیلز کنار جسد همسرش زانو میزنه و میشینه و به اون نگاه میکنه. دیگه تموم شد. پلیس ها دورتر مراقب اوضاع هستن. وارو و هستینگز در خودروی هستینگز. بچه ها توی خیابون بازی میکنن.
تو از کجا فهمیدی که یه بدل به فرانسه فرستاده؟
وقتی که مطمئن شدم منظور از اون سوء قصد ناشیانه فقط این بوده که نخست وزیر با صورت بسته به کنفرانس فرانسه بره، اون وقت بود که همه چیزو متوجه شدم.
پیاده میشن و به راه میفتن.
اما اون مردی که جای نخست وزیر گرفته بود در فرانسه دیده شد؟
نه 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 هستینگز، کسانی که نخست وزیر رو از نزدیک میشناختن در فرانسه اونو ندیدن، حتی با صورت باند پیچی شده. اما حالا مونمی، بعد از این پرونده پیچیده بهتره برم برای پروانه باسم.
بله، دم خیاطی فینلر هستن. فقط کافیه برن اون طرف خیابون که میرن. وارد میشن. آقای فینگلر کت جدید پوارو رو تنش کرده و داره بررسیش میکنه. هستینگز پشت سرش روزنامه به دست.
پس ماجرای طلاق دانیل فقط ردگم کردن بوده.
یک نمایش ساختگی هستینگز. برای اینکه مطمئن بشن کسی به همکاری بین اون دو نفر شک نمیکنه. اونا به هم علاقه داشتن، بله کاملا. ولی حاضر شدن همه چیشون رو فدای ایرلند بکنن. میدونی بدترین ماموران اونایی هستن که زود قضاوت میکنن
و بدترین مشتری ها اونایی هستن که نمیتونن آروم بیستن.
مسیو فینلر، این کت خیلی تنگه.
اوه که اینطور تنگه؟
بله، به زحمت میتونم دکمشو ببندم.
میدونین چرا اینقدر تنگه؟
برای اینکه شما کوچیک دختیم.
نه 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 نه، به خاطر اینکه شما خیلی چاق شدین. این کت بر اساس اندازه‌گیری های پارسال دوخته شده. من چقدر باید از شما عصبانی بشم؟
پوارو به هستینگز نگاه میکنه، عصبی برمیگره سمت فینگلر که چیزی بگه، اما نمیگه. ولی یه چیزی میگه.
فکر میکنم حق با شما باشه میسی.
متشکرم.
آقای فینگلر، شانس آوردی چیزی بهت نگفت، چون به تازگی معمایی که درگیرش بود حل شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت‌های بعدی این سریال جذاب هم باشید. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودند. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم، بهرام سروری نژاد. باز هم خواهیم اومد. مراقب سلول‌های خاکستری مغزتون باشید. خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
باید توجه بکنید به اینکه مسئولیت بزرگ است. مثلا در کسانی که در جبهه هستند و جبهه خدمت می کنند، اینها گروه های مختلف هستند. ارتشی هست، ژاندارمری هست، پاسدار هست، بسیجی هست، اشاعری هست، شهربانی هست، از همه قشرها در اونجا خدمت می کنند. مردم عادی هم میرن خدمت می کنند. اینها مواظب باشند که همینجا محل امتحان اونهاست، که آیا اینهایی که دارند فعالیت میکنند و میخوان کشور خودشون را نجات بدند و دفاع کنند از کشور خودشون، آیا اینها با هم هم آهنگ هستند یا هر که میخواد برای خودش کار بکنند؟ آیا برای خدا کار میکنند یا برای خودشون؟ اگر ملاحظه کردند که میل دارند که این گروه خودشون قدرت داشته باشد، قدرت در دست بگیرد، نه گروه دیگر، بدانند که عملشون شیطانی است، شهادتشون هم اجر ندارد. و اگر دیدن که برای خدا دارن کار میکنن، برای خدا کار کردن، اینجا معلوم میشد که اون کسی که سپاهی است نکشد طرف سپاه همه چیز را، و اون کسی که ارتشی است نکشد طرف ارتش همه چیز را، و هاکذا دیگران. همه با هم برای خدا و برای نجات ملت و برای نجات کشور به پیش برند، فرق نکند که این طایفه باشد یا اون طایفه باشد، مقصد عمده است. انبیا این طور بودند، اولیاء خدا این طور بودند. کار برای خداست، به دست شما انجام بگیرد گرفته است، به دست من انجام بگیرد گرفته است، به دست دیگری گرفته است. اگر ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای مسلح این طور افکارشون باشد پیروزند، یعنی هم در جبهه ها پیروزند و هم پیش خدای تبارک و تعالی افتخارمندند.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده، بعد از ظهرتون به خیر باشه. ازتون دعوت میکنم تکرار نمایش کارستان رو بشنوید.
سیروس بیا اینجا، بیا
اومدن شیرین، اومدن.
بذاری منم بیام، بذاری منم
بیا اینجا.
وای یه خونه، چقدر خونه خوب.
چه کاری شبت
آقاتون برار محمد خان تبصره جدید دادن.
میخوام یه کار شروع کنیم به نام
کارستان.
سرکارنگار مجید حیدری، کارنگار سیمین بنایی، کارکنان کارستان مینو جبارزاده، نازنین مهیمنی، معصومه عزیز محمدی، نوردین جوادیان، مجتبی طباطبایی، کارداران مهمان، مناصفی، بهادر ابراهیمی.